ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. تعداد کشته‌های انفجار کابل 9 تن اعلام شد. دبیرکل سازمان ملل خواستار کاهش تنش در روابط ایران و عربستان سعودی شد. اکبر هاشمی رفسنجانی به شدت از رد صلاحیت حسن خمینی انتقاد کرد. وزارت کشور افغانستان با ارائه جزئیات تازه‌ای درباره انفجار انتحاری روز دوشنبه در کابل، تعداد افراد کشته شده در آن را 9 تن اعلام کرد. ایوب سالنگی، معاون وزیر کشور افغانستان، گفت که انفجار در نزدیکی ساختمان پارلمان افغانستان و در مقابل یک پاسگاه پلیس روی داد که در جریان آن 2 مأمور پلیس کشته شدند. او تعداد زخمی‌های این انفجار انتحاری را 20 تن اعلام کرد. یک مأمور پلیس افغانستان که شاهد این انفجار بوده به خبرگزاری رویترز گفته است: گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حملات این گروه در ماه‌های اخیر در شهرهای مختلف افغانستان افزایش یافته است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد از ایران و عربستان سعودی خواست تا با کاستن از تنش‌ها به تفاهم و واقع‌گرایی در روابطشان برسند. به گزارش آسوشیتد پرس، دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه در مسقط پایتخت عمان ابراز امیدواری کرد که دو کشور ایران و عربستان سعودی با وجود سختی‌ها و بی‌اعتمادی به گفته آقای بان، واقع‌گرایی، مسئولیت و تفاهم را به رفتارشان و به منطقه بازگردانند. بان کی‌مون همچنین ابراز امیدواری کرد که اجرایی شدن توافق اتمی با ایران و رفع تحریم‌های بین‌المللی به گفته او منجر به بهبود رفتار مسئولیت پذیرانه در منطقه شود. تنش در روابط میان تهران و ریاض به دنبال اعدام شیخ نمر در عربستان و حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در ایران شدت گرفته است. دو کشور یکدیگر را به دخالت در امور داخلی خود و کشورهای منطقه و نیز حمایت از تروریسم متهم کردند. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز دوشنبه از رد صلاحیت حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی، در انتخابات مجلس خبرگان انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هاشمی رفسنجانی در سخنانی به مناسبت سالگرد ورود آیت الله روح الله خمینی به ایران در سال 57 خطاب به اعضای شورای نگهبان سوال کرد که آنها به گفته او صلاحیت خود را از کجا آوردند و چه کسی به آنها اجازه داده است که قضاوت کنند. این نماینده این مجلس خبرگان ایران که در فرودگاه مهرآباد تهران سخن می گفت، همچنین خطاب به اعضای شورای نگهبان گفت که چه کسی به آنها اجازه داده که به گفته او برای مجلس، دولت و جاهای دیگر اختیارات را در دست بگیرند. شورای نگهبان قانون اساسی هفته گذشته صلاحیت حسن خمینی را برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رد کرد. علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه وارد مسکو شد. قرار است آقای ولایتی در سفر 4 روزه‌اش با مقام‌های روسیه درباره همکاری‌های دو جانبه و منطقه‌ای دیدار و گفتگو کند. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در آستانه ورود به پایتخت روسیه روابط مسکو تهران را بی‌سابقه توصیف کرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دعوت مؤسسه مطالعات استراتژیک روسیه به مسکو سفر کرد. او پیش از ترک تهران به خبرنگاران گفت که هدف از این سفر دیدار و گفتگو با برخی مقامات عالی روسیه و شرکت در میز گرد همکاری روسیه و ایران در شرایط ژئوپلیتیک نوین است. یوری کوتیک، سخنگوی مؤسسه مطالعات استراتژیک روسیه، میگوید سفر هیئت ایرانی به مسکو گام دیگر در راستای تحکیم روابط میان دو کشور است.
Это обмен, конечно же, информацией. Это анализ тех вообще глубинных процессов, которые происходят в мировом масштабе.
تبادل اطلاعات، تحلیل مشترک رویدادهای منطقه و جهان، بررسی وضعیت موجود و دورنمای روابط روسیه و ایران از اهداف مراکز مطالعات راهبردی در مسکو و تهران است که از مدت‌ها پیش همکاری پویا و پرباری دارند. ما کوشش فراوان می‌کنیم تا سهم خود را در گسترش مناسبات دو جانبه شایسته ایفا کنیم و در شرایط ژئوپلیتیک نوین به توفیق‌هایی دست یابیم که با منافع مردم روسیه و ایران سازگار است.
به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی، علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران، در آستانه سفر به مسکو، روابط کنونی روسیه و ایران را در تاریخ روابط دو جانبه بی‌سابقه خواند و تشریح کرد. این تعاملات در زمینه‌های مختلف از جمله هسته‌ای، دفاعی و به ویژه همکاری‌های منطقه‌ای گسترش یافته و نمونه آن را می توان در ائتلاف ایران، روسیه، عراق و سوریه ملاحظه کرد. روسیه و ایران دو حامی اصلی بین المللی بشار اسد هستند. و هفته گذشته حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران طی سفر به مسکو بر تفاهم کامل دو کشور پیرامون مناقشه سوریه تاکید و روابط دو جانبه را متنوع رو به پیشرفت و نمونه توصیف کرد. اندری فیودروف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، میگوید که به رغم اظهارات مقامات دو کشور، مناسبات مسکو و تهران راهبردی نیست.
Зрение практически влияет на ситуацию в российско-иранской коалиции. Конечно, сейчас самое важное ключевое.
از لحاظ تأثیر بر وضعیت سوریه، ائتلاف روسیه و ایران با نفوذتر از سایر بازیکنان بین المللی است. به ویژه که هر دو کشور مصممند تا تثبیت رژیم اسد به حضور نظامی خود در سوریه ادامه دهند. طبعاً این رویکرد مسکو و تهران را متحد ساخته، اما در دراز مدت اهداف ما در سوریه متفاوت است و در هیچ زمینه دیگری نیز همپیمان نیستیم. تنها در عرصه‌های اتمی و تسلیحاتی همکاری محدودی داریم. در داخل ایران دیدگاه‌ها متفاوت است، اما این کشور تنها زمانی آینده خوبی خواهد داشت که جاه طلبی‌های منطقه‌ای خود را کنار بگذارد و در روابط بین‌المللی بین شرق و غرب تعادل را حفظ کند. مسکو نیز باید بپذیرد که غرب ستیزی پایه همکاری با ایران نیست، وگرنه به سرعت نفوذ سیاسی خود بر تهران را از دست خواهیم داد.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، یک سال پیش نیز به مسکو سفر و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار کرده بود. از سوی دیگر پوتین طی سفر به تهران در آذر ماه گذشته نزدیک به 2 ساعت با آیت الله خامنه‌ای گفتگو کرد که طی آن رهبر جمهوری اسلامی از پوتین به عنوان شخصیت برجسته با موضع‌گیری‌های مبتکرانه به ویژه در مورد سوریه تمجید کرد. ولایتی دوشنبه با اشاره به سفر پیشین خود و همچنین سفر پوتین به تهران و ملاقاتش با آیت الله خامنه‌ای گفت که رئیس جمهور روسیه حامی گسترش همکاری‌های راهبردی دو کشور و عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای و بریکس است. ولایتی همچنین گفت که در سفر کنونیش به مسکو سیاست‌های استراتژیک رهبر جمهوری اسلامی در نگاه به شرق را پیگیری خواهد کرد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی. نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان، روز یکشنبه گفته است که حدود 6000 تن از آنهایی که صلاحیتشان برای نامزدی در انتخابات تایید نشده است به تصمیمات هیئت نظارت اعتراض کردند و پرونده آنها در دست بررسی است. نجات الله ابراهیمیان اضافه کرد که اکنون بر پرونده معترضان متمرکز شدند، اما رسیدگی به این پرونده ها را واقعا طاقت فرسا خوانده. الهی روانشاد درباره حدود 6000 شکایت از هیئت‌های نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، دیدگاه تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی مقیم فرانسه را جویا شده است.
این جنایت اعتراض یک مردمی که در یک جامعه مدنی ژله‌ای که توش حزب آقایان سرکوب کردن، احزاب و نهادهای مدنی سرکوب کردن، مردمی که به سرنوشت خودشان علاقه‌مند و می‌خواهند کشور به دست افراطیون و نظامیون نیفته، اومدن به این شکل مثلا اعتراض کردن. این یک اعتراض مدنی است. این اعتراض مدنی هم به نظر من کاملا قابل درکه. مردمی و خصوص مردمی شهرنشین و نگران آینده خود.
آقای رحمانی، آنچنان که از خبرها برمیاد، از تعداد 3000 نفر کاندیدای اصلاح طلب تنها 30 نفر، یعنی 1% نامزدها تایید صلاحیت شدن. این حاکی از چی میتونه باشه؟
ببینید، این نکته بگم. اولا اینا که رد صلاحیت شدن کاندیداهای معروف اصلاح طلب هستن. بسیاری آدمان بازم تایید شدن که بازم همون نگرانی آقای ابراهیمیانه. میگه ما نمیدونیم سرنوشت نظام دست کسایی بدیم که گمنامن، یعنی نزد شورای نگهبان اصل بر راحت نیست. بر برای این است که باید افراد همه رو بیارن به خانه شیشه خودشان چک اطلاعاتی و امنیتی کنن، حتی بالاتر از اون چهار نهاد رسمی. در اون چهار نهاد رسمی نظارت به وسیله هیئت نظارت این افراد تایید صلاحیت شدن و شورای نگهبان، بلکه خزانه ریخته به چه عنوان؟ برای اینکه میخواهد خودی ها و خواست ها را از فیلتر بگذراند. این نگرانی آقای ابراهیمیان واقعا زیر سوال میبرد که آیا این نهاد اساسا به قانون رفتار میکند یا صرفا به سلیقه خودش رفتار میکند، که امروز هم آقای هاشمی رفسنجانی صرفا به خاطر رد صلاحیت حسن خمینی اینو به نوعی دیگه بیان کرده، ولی واقعیت این است که این موضع آقای ابراهیمیان اصلا در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی هم جایی نداره. در حقیقت شورای نگهبان مخواهد بگوید ما کسی رو تایید صلاحیت بکنیم که خود ما قبولش داشته باشیم، ولی انقدر مقاومت جامعه مدنی ایران قوی بوده که اینا رفتن و افسنویسی کردن از نظر آقایان، بازم امکان داره افرادی تایید صلاحیت شده باشن که اینا نشناسن و اگر اینا بر مجلس برون خطرناکه.
آقای رحمانی عضو حقوقدان شورای نگهبان گفته که قانون انتخابات ما نیاز به یک بازبینی جدی داره، ولی چون ما مجری اون هستیم چاره‌ای نداریم به جز اینکه در همین چهارچوب ها اظهار نظر کنیم. این رو در رابطه با این گفته که فرصتی برای رسیدگی به این همه پرونده شکایت نخواهد بود.
ببینید این جمله آقای ابراهیمیان هم خطرناکه. تغییر قانون انتخابات کاملا ضروری است، ولی انتخابات در تمام کشورهایی که واقعا توش که انتخابات تقریبا سالم برگزار میشه، معمولا یک جامعه مدنی شکل گرفته است که اصناف و احزاب توش به رسمیت شناخته شدن. وقتی که این احزاب و اصناف به رسمیت شناخته نمیشن، زیر فشار قرار میگیرن، مثل کانون صنفی معلمان ایران که افرادش هم در زندان هستن، افراد موثر کانون صنفی، فعالای مدنی در زندان هستن. خب آقای ابراهیمی میخواد این قانون انتخابات چی تغییر بده؟ حتما میخواد مجلسی باشه فقط خودی هایی که اونها خودی میدونن بیان تو مجلس، اگه چه تو همین الان همینطوری هست. پس این بازم این هشدار آقای ابراهیمیان به ما میگوید که مجلس آینده باید مجلسی باشه که لااقل تحت سیطره کامل جناح افراطی نباشد، تا این مجلس لااقل بتواند یک مقدار نگاهش مدنی تر باشد. چون همین هشدار آقای ابراهیمیان دو چیز نشون میده، یکی که ساختار و برخورد شورای نگهبان با قوانین موجود کاملا براندازانه است، یعنی شورای نگهبان آمده چهار نهاد که باید نظر کنند در مورد کاندیداها را عملا به رسمیت نشناخته، خودش اعمال نظر کرده، این میشه براندازی قانون، کاری که شورای نگهبان انجام داده ولی دیگران متهم میکنه. از یک طرف دیگه حالا این قانون چطوری میشه تغییر داد؟ درسته این قانون نقص داره، ولی نقصش دو جا است، یکی که باید احزاب و اصناف باشن که آقایان به رسمیت نمیشناسن، حتی احزاب و اصناف متعلق به خودشونه، یکم که قانون به چه شکلی باید تغییر پیدا کنه، باید قانون طوری تغییر پیدا کنه که لااقل معنی انتخابات بازم توش حفظ بشه، یه کامل تبدیل به انتصاب نشود.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با تقیه رحمانی، تحلیلگر سیاسی و فعال ملی مذهبی. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه برای شرکت در نشستی درباره بحران سوریه به بریتانیا می رود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که آقای ظریف علاوه بر شرکت در نشست کشورهای کمک کننده به سوریه، در اندیشکده چتم هاوس نیز سخنرانی خواهد کرد. نشست کشورهای کمک کننده به سوریه قرار است با حضور نمایندگان کشورهای مختلف و مشارکت سازمان ملل با هدف جمع‌آوری کمک برای آوارگان و مردم سوریه برگزار شود. آخرین بار کمال خرازی وزیر خارجه دولت محمد خاتمی 12 سال پیش به بریتانیا سفر کرده بود. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید اطلاعات بسیار زیادی از لپتاپ‌ها، کامپیوترهای شناور و موبایل‌های ملوانان آمریکایی استخراج شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی فدوی روز دوشنبه در جلسه علنی مجلس ایران گفت که اطلاعات استخراج شده هزاران صفحه است و امکان انتشار آنها وجود دارد، اما به گفته آقای فدوی متناسب با تصمیم گرفته شده قابل ارائه است. وی بدون اشاره به جزئیات این اطلاعات افزود ساعت‌ها فیلم از ملوانان آمریکایی گرفته شده که تنها بخشی از آن منتشر شده است. حدود 3 هفته پیش 2 قایق نظامی آمریکا همراه 10 ملوان آن بعد از ورود به آب‌های ایران توسط سپاه پاسداران توقیف اما ساعتی بعد آزاد شدند. وزارت دفاع آمریکا پیشتر گفته بود که قایق‌ها به صورت غیرعمدی وارد آب‌های ایران شده بودند. ارتش آمریکا هم گفته بود تمام متعلقات قایق‌های توقیف شده به جز سیم کارت‌های 2 تلفن ماهواره‌ای بازگردانده شدند. 18:15 دقیقه است به وقت تهران. با من مرشد قاسمفر همراه بودید تا دقایقی دیگر و سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان در 15 دقیقه بعد. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.